و خیلی هم حالا دیر شده و فردا خیلی دیرتر خواهد شد. این نکته بسیار پر اهمیتی که البته ایرانی ها حق داشتن که خوشحال شن و از این که تونسی ها تونستن این کار رو بکنن مقداری نفسی به لبخند بکشن، ولی اثرات این اتفاق بدون شک در لرزوندن پایه‌های قدرت پوشالی مبتنی بر اسلحه و فساد در ایران اثراتش خیلی بیشتر بوده و خواهد.
بله دستپاچگی‌هاشون رو می‌شد دید.
بله همچنان که دیدیم در ادعا کردن که بله ملت تونس با کمان بقاحت در حالی که تا همین دیروز رابطه بسیار نزدیک با بن علی داشتن ادعا کردن که تونسی ها به خاطر احیای ارزش های انسانی قیام کردن و دنبال این میرن که نظام اسلامی برقرار کنن.
بله
به این مسئله خواهم پرداخت، ولی واکنش حادثه تونس در منطقه که اسپردن به شدت تعیین کننده بوده و هست. قذافی بلافاصله عکس‌العمل نشون داد و مردم تونس رو متهم کرد به ندانمکاری و به غلطکاری و خیلی طبیعی است. در مصر هم یکی دو نفر خودشون رو آتش زدن. در چندین سال در رادیو و در تلویزیون ها دیدیم که عکسای حسنی مبارک رو به آتش کشیدن. الجزیره هم در چند ماه گذشته تظاهرات برای افزایش مواد غذایی هم برقرار بود. در این طرف اگر از مصر حرکت کنیم، از کانال سوئز رد شیم، به اردن میرسیم، به لبنان میرسیم. در اردن تعداد زیادی از مردم به خیابون ها ریختن و تقاضای محدود کردن قدرت شاه رو کردن که این آقای عبدالله حق نداره هر وقت دلش خواست نخست وزیر بذاره نخست وزیر برداره. از این به بعد یا باید نخست وزیر به رأی مردم انتخاب شه و یا این که پارلمان کسی رو تعیین کنه و رأی اعتماد به اون بده. البته اینا مراحل پیشینه حرکت های اساسی تره. یعنی اگر اون شاه اردن هم صدای انقلاب مردمش رو نشنوه، ناچار باید تن به فرار بده و به روزی برسه که اونجا هم مردم چنان کاشانه رژیم سلطنت رو از هم بپاشن که دیگه امیدی برای حتی حکومت خیلی محدود مثل مدل انگلیس در اونجا نباشه. لیبی شاهدیم که قذافی در اونجا به مدت بیش از 40 سال از 69 ساله با کودتایی که کرده با مشت آهنی چنان رمقی از مردم گرفته که هیچ کس نمیتونه لب باز بکنه. الجزیره به دست در سیستم تکهزبی به دست کسانی که بازمانده ارتش جبهه آزادی بخش رهایی بخش الجزایرن اداره میشه، یعنی انقلاب کرده های 40 خورده سال 37-38 سال پیش هم و همچنان بر سر قدرت هستند. در مراکش پادشاهی حکومت میکنه که مقداری اصلاحات انجام داده، اما معلوم نیست، امیدواری ندارن که این به کجا خواهد رسید. اثرات این موجی که تونسی به وجود آورد در لبنان هم دیده شده و توجه به طبیعت لبنان احتمال این که در اونجا آشوبهایی سر بزنه هست. از این گذشته از اردن هم یه ذره اون ورتر رسیم عربستانه که بنا به گزارشات ولوله و اضطراب زیادی در عربستان به وجود اومده. به قول یک تحلیلگر تلویزیون الجزایر نوشته بود که بله تونسی ها نشون دادن انقلاب شدنی. این خیلی پرنکته است. یعنی این که تا حالا جا انداخته بودن که این تلس شکستنی نیست و این رژیم های این چنینی با حمایت بیگانه همچنان سرکار خواهم بود نشون داد که نه این کار شدنی است. و اما اینکه از تونس کم جمعیت آبتلا کم مسئله دارتر نسبت به لیبی و مصر و عربستان باشه و این چطوریست که در خونه همه دیکتاتورها خواهد خوابید و اگر دیر و زود داشته باشه سوخت سود نخواهد داشت.
البته خودسوزی هم در عربستان سعودی انجام شد.
بله بله من فراموش کردم بگم. این ها نشون میده که این موج به وجود آمده از تونس چگونه تونسته منطقه رو تکون بده و نگرانی هایی که بعضی ها نشون میدن و این که اونجا ممکنه نیروهای اسلامیست ها یا به قول این وری ها اسلامگراها بتونن به قدرت برسن، این به قول بازم از من نقل از پروفسور کول میکنم، میگه که اگر یک همچین چیزی بود ما حتما در رسانه های آمریکا سر صدای زیادی میدیدیم. جواب من به این حکایت این است که از میدونستیم که دولت تونس دو گروه رو، یکیش از النهاد و یکی هم حزب کمونیست رو غیرقانونی اعلام کرده بود و رهبران هر دو هم بیرون از کشور بودند و حالا اجازه داده شده که همه برگردن، میتونن در انتخابات شرکت بکنند. حزب اسلامگرایی که در اونجا وجود داره شاخه ای از با ارتباط ضعیفی از اخوان المسلمینه. اخوان المسلمین در لیبی هیچ حرکتی نمیتونه بکنه و نتونسته بکنه. در الجزایر خودی از خودش نشون داد در 1991 که با سرکوب خونین و وحشتناک حکومتی که پشتیبانی همه جانبه فرانسه به ریاست جمهوری ژاک شیراک رو و آمریکا به ریاست جمهوری کلینتون رو داشت، نتیجهش به جا گذاشتن بیش از 200,000 کشته شد. در نتیجه در اونجا هم اون حرکت به شدت ضعیف شده، ولی میتونم اشاره بکنم به مرکز پیدایش اخوان المسلمین که در مصر، گرچه هر شعبه از اینها که هستن همچنان به حسن البنا احترام میذارن و بعضی از شاخه هاشون به سید حفت هم احترام میذارن، ولی از سازمان از تکفیر و جهاد خالد اسلام بودی تا حالا 30 سال گذشته و در این 30 سال دگرگونی های بزرگی در این تشکل اسلامگرا به وجود اومده. هم اخوان المسلمین فعال در مصر که یکی از گروه های بزرگ سیاسی هستند و ممنوع هم هستند، هم اونها به شدت تغییرات به سوی لیبرالیست داشتند و امروز به اسلام پلورالیستیک و اسلام تساهل و اباحه‌گری متمایل شدند و هم اسلامگرایان یا اخوان المسلمین در شعبه هاش در لبنان، در اردن و در کشورهای دیگه عربی. احتمال این که اینها بخوان به قدرت برسن به شدت ضعیفه و ضمناً اگر هم به قدرت برسن بیشتر من معتقدم همون روشی رو در پیش خواهند گرفت که عراقی ها و لبنانی ها در پیش گرفتن. دکتر من انگاش میذارم، میدونیم که عراق با اکثریت شیعه در باورهای مذهبی به شدت متعبدتر و نسبت به ایرانی ها به شدت باورمندتر متعصب و ارتجایی هستند. نجف در اونجاست که به مدت 1000 سال مرکز فقاهت شیعه بوده. واقعا در مقایسه نجف با قم همه میدونن که نجف در برابر قم به شدت واپسگرا تلقی میشه. از اینجا میتونیم بفهمیم که قم که انقدر از دید ما در قرون گذشته زندگی میکنه، وقتی نجف از اینها واپس گراتر باشه ببینیم اونجا چه میگذره. اما با همین حرفا با عبرتی که عراقی ها از ایران گرفتن، عملا در رادیو تلویزیون ها میبینیم که خانم های همه رقم بی حجاب و با حجاب در پارلمان نشستن، روحانی هم هست، شیخ با چفی اقال هم نشسته، فکر کرواتی هم نشسته، و در رادیو تلویزیون ها هم مثل افغانستان هم با حجاب هست هم بی حجاب. حجاب اجباری نشده، جلوی احزاب نگرفتن. هر کسی میتونه حرفاش رو بزنه. این به مفهوم این که بگم اونجای دموکراسی ناب به وجود اومده نیست.
بله دقیقا
دموکراسی فاصله بسیار زیادی داره، ولی در همین حدی که به مجرد پیروز شدن شیعه ها حتی با وجود کسان متعصب مثلا ماپسگرای مثل مقتدا سعد تونستن اون فضا رو حفظ بکنن جای توجهه. و از این بیشتر لبنانه که شاید شنوندگان پاره‌ای از عکسایی که از لبنان تهیه شده در اینترنت دیده باشن که دختر بیکینی پوشی کنار استخ لم داده که در دیوار روبرو عکس سید حسن نصرالله درشت اونجا نقاشی شده.
بله.
و یا دخترانی که سربند حزب الله به سرشون هست که بخشی از شکمشون بیرونه و خیلی مدرن‌تر از کشورهای غربی لباس پوشیدن رو میبینن، در اونجا میخونه ها رو آتش نمیزنن و همه به نحوی پلورالیستیک با هم زندگی میکنن. یعنی با وجود که اسمش حزب الله، از این که دختران و زنان به اون شکل شمایل در راه پیمایی هاشون شرکت بکنن مشکلی نمیبینن. این فضا در شمال آفریقا خیلی رقیق‌تره، یعنی آمادگی اونها برای یک فضای پلورالیستیک بسیار بیشتر از عراق و لبنان. در نتیجه من هیچ نگرانی از اونجا نمیدونم.
بله.
ولی حالا توجه میکنم به خود اونچه که در فونسونیک داره. یکی از تحلیلگران ایرانی مطلب نوشته بود که تونسی ها نشون دادن که اصلاح طلبی دیگه به درد نمیخوره. وقتی من اونو میخوندم از خودم پرسیدم که مگه چیکار کردن تونسی ها؟ الان همه در وسط معرکه هستند، الان در وسط پروسسی هستند که اگر دست آخر به یه روزی برسن که انتخاباتی بشه تازه شبیه ایرانی خواهد بود که 99% به رژیم جدید رأی دادن. خب بعدن هم انتخابات پشت انتخابات در ایران شد.
بله.
ولی حالا ما در کجای کاری؟ این نکته بسیار پر اهمیته. هر یک دو هفته پیش تونسی ها دوران شریف امامی رو میگذروندن که در اونجا محمد قنوشی نخست وزیر اومد اعلام کرد که زندانی ها آزاد میشن و قیمت ها میاد پایین، شبیه کاری که شریف امامی کرد و اسم ازان هم در رادیو تلویزیون پخش بشه. حالا اون رو مردم نپذیرفتن، دولتی به وجود اومد که متشکل از تکنوکرات های رژیم بن علی با پاره ای از اپوزیسیون که بعضی اصلا وزیر اپوزیسیون استعفا دادن که رسیدیم به دوران بختیار. حالا رهبران مختلف اپوزیسیون که در خارج از کشور بودن دونه به دونه میرسن، صحنه رو میدیدن که یکی از اونها که تازه رسیده بود از در فرودگاه روی دوش طرفداراش سوار بود و اونها هورا و زندگان میکشیدن. و این اتفاق هر روز کم و بیش داره میفته. از خودم میپرسم که اینها چه خواهند کرد؟ ما این رو پشت سر گذاشتیم، ما از این هوراها زیاد کشیدیم، ما از این زندگانها زیاد گفتیم، ما از این استقبالها زیاد کردیم. آیا الان ماشین زمان در اختیار ما باشه به عقب برگردیم به 31 سال پیش بازم همین کارها رو خواهیم کرد؟ یا اینکه بیشتر ژرف‌تر اندیشه خواهیم کرد؟
دقیقا
که دلم میخواد که تونسی ها جای خوندم که پاره‌ای از سفران گفتن که ما از ایرانی ها خیلی چیز یاد گرفتیم. امیدوارم به این بخش از سرنه ایرانی ها هم توجه کنند و یاد بگیرند شتاب نکنند. به قول بسیاری از صاحب نظران، تازه وقتی که همه عناصر باقی مانده از رژیم گذشته برکنار شدن، یک رژیمی که مردم به چش رأی بدن به قدرت رسید تازه اول دعوا است. این منو یاد رودزیای یان سمیت که به رهبری رابط مگاوه و دو نفر دیگه از رهبران استقلال گرفتن، اسمش تبدیل به زیمبابوه شد میندازه که دقیقا روزها رو من به یاد میارم. بسیار خوشحال بود. در یک سال در دهه 60 11 کشور آفریقایی استقلال گرفتن. به همین دلیل دهه 60 میلادی قرن گذشته از دهه های به یاد موندنی تاریخ بشره. خب در اون رابطه ما به شدت خوشحال از اینکه موجود کثیف مثل یان اسمیت کنار رفته و اون کشور رها شده از استعمار و دولت خودش رو تشکیل داده خوشحال بودیم. اما در مدت کوتاهی مقابل اون دو رقیب خودش رو که اول به ملایمت بعد به خشونت کنار زد و حالا بعد از بیش از 30 سال یکی از خشنترین ضد انسانی ترین دیکتاتوری ها رو به نمایش گذاشته. خب این ما رو هم یک مقدار زیاد بیاد خودمون میدازه. این رو باید بهش فکر کنیم. فوراً اون را نکشیم. فوراً ذوق زده نشیم. من برای تونسی یا آرزوی کامیابی میکنم. امیدوارم بتونن اونطور که باید شاید با عبرت گرفتن از ملت های دیگه به نظامی دسترسی پیدا بکنن که همه در اونجا هر گروهی، حزبی، هر تفکر جنسیتی، مذهبی آزادانه بتونن در اونجا کارشونو بکنن و تعییر سرنوشت صحیح باشن. در اینه که انتظار میره که پاری تمایلات مذهبی خودشون نشون بده من هیچ تعجب نمی کنم، برای اینکه به ویژه در اونجا بازم یادم هست در اون سالهای خیلی قدیم حبیب بورقیبه در وسط ماه رمضان وسط روز جلوی تلویزیون لیوان آبی رو برداشت خود گفت روزه بی روزه. و بعد هم این هم خودش و هم همین بن علی که در اون زمان وزیر کشور بورقیبه بود در سرکوبی مردم نقش اساسی رو داشت با بی‌حجابی اجباری راه انداختن و هر حرکت مذهبی رو سرکوب. ما خود تجربه داریم وقتی که بی‌حجابی اجباری رضاخان پیش بیاد مردم تمایل به حجاب پیدا میکنن. وقتی حجاب اجباری بعد از انقلاب پیش بیاد مردم تمایل به بی‌حجابی و در کاری موارد به این شکل تأسف‌آور که امروز در ایران شاهد هستیم در میاد. کتاب بخشی از زنان، البته بخش انشالله کمی از زنان تبدیل به مصرف کنندگان افراطی کورپوریشن های غربی هست.